ولی پس از انقلاب اسلامی داشته، ما شاهد یک حرکت جدید به سمت تعمیر روابط، تحکیم روابط، ترک خصومت، همزیستی و همجواری و همکاری های مشترک اقتصادی، امنیتی و نظامی و همچنین در بحث مسائل زیارتی و حج و عمره هست. خب این یک نقطه بسیار خوبی هستش که با توجه به سیاست های دولت سیزدهم مبنی بر کاهش تنش با کشورهای دوست و همسایه و توسعه روابط، میتونیم بگیم که عربستان نقطه محوری این حرکت در رابطه با جهان اسلام و جهان عرب هستش. امریکا روی عربستان هم به عنوان گاو شیرده حساب باز کرده از نظر منابع نفتی و فروش تسلیحات، هم به عنوان یک مخار دوگانه یا دو جانبه برای کنترل ایران در خلیج فارس، و از این طریق هم به دنبال تامین امنیت برای رژیم صهیونیستی بود، هم برای کنترل فشار حداکثری روی ایران. خب این تر با شکست مواجه شد، حتی تحریم ها هم نتونست ایران رو در داخل مرزاش محبوس کنه، و الان میدونیم که ایران تونسته روابط خودش رو با کشورهای بزرگ جهان در حالت فعال قرار بده و همین میتونه کاملا طرحهای تحریمی آمریکا رو از دور خارج بکنه.
ممنونم از توضیحات شما، خدا نگهدار.
موفق و معید باشید. شما صدا دارید.
سمیه فلاحی در بخش با کاربران برنامه نگاهی داشته به فضای مجازی. لطفاً این بخش رو بشنوید.
با کاربران بران.
در این بخش نظرات کاربران رو درباره خبرهای امروز مرور می‌کنیم. نخستین خبر: تجارت ترجیحی بین ایران و ازبکستان نهایی می‌شود. صفحه همسایه من در مورد این خبر نوشته سیاست خوبیه که دولت با همسایگان بیشتر مراوده داشته باشه تا غیر همسایه‌ها اینقدر توی محله ما سرک نکشن و بلوا به پا نکنن، چون که ارتباط قوی همسایه‌ها با هم اونها رو قوی‌تر می‌کنه. و کاربر دیگه هم در رابطه با این خبر اینطور گفته: خیلی‌ها بودن که تلاش کردن پای ایران و همسایه‌ها به اقتصاد و سیاست هم باز نشه، اما دیگه دوران دوری و دوستی گذشته. ایران بزرگترین صادرکننده محصولات لبنی در قاره آسیا شد. صفحه سلامت من در واکنش به این خبر گفته چه خوبه که ما صادرکننده برتر محصولات لبنی هستیم، اما یه طوری نشه که جذابیت نرخ دلاری محصولات لبنی باعث بشه تولید کننده بخواد بیشتر بره به سمت صادرات و داخل با کمبود مواجه بشه. و در ادامه هم کاربری به نام افتخار تولید گفته چه خبر خوبیه، این نشون دهنده توان سرمایه گذاری و ظرفیت‌های خوب داخلیه. و به عنوان آخرین خبر: تنها 30% منابع آب در استان تهران صرف شرب می شود. صفحه حیات بخش در مورد این خبر به نکته مهمی اشاره کرده و گفته صرف جویی آب در حوزه کشاورزی در حل معضل کم آبی راهگشاست. و در آخر هم کاربر دیگه گفته که دائم به مردم در بخش خانگی میگن که صرف جویی کنید. بله، صرف جویی مهمه، اما کارآمدی در تخصیص منابع آب مهمتره و باید برای بخش کشاورزی یه فکر جدی بشه. با کاربران رو تقدیم شما کردیم و ممنونیم از همراهی شما با این بخش.
امیدوارم که از شنیدن بخش با کاربران استفاده کرده باشید. لطفاً با ادامه برنامه گردونه همراه ما باشید.
فراشو
دوازدهمین دور نشست گفتگوهای مشورتی سیاسی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان در موضوعات دو جانبه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی دیروز برگزار شد. علی باقری در این دیدار گسترش همه جانبه همکاری‌های تهران و اسلام‌آباد را به نفع دو ملت و در راستای تقویت ثبات و امنیت در منطقه ارزیابی کرده و عزم و اراده جدی جمهوری اسلامی ایران جهت گسترش بیش از پیش این همکاری‌ها با اسلام‌آباد را مورد تأکید قرار داد. اسد مجید خان نیز با مهم ارزیابی کردن مناسبات دو جانبه اسلام‌آباد با تهران گفت:
عزم و اراده پاکستان برای توسعه همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای با ایران جدی است و امیدواریم روابط دو کشور به روند خوب رو به رشد خود ادامه دهد.
شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اواخر اردیبهشت امسال با آقای رئیسی رئیس جمهور کشورمان دیدار کرده بود. در آن دیدار بر توسعه کامل و سریع‌تر روابط میان دو کشور در همه ابعاد به ویژه اقتصادی تأکید جدی شده بود. رئیس جمهور:
ارتباطات ما با کشور پاکستان در حوزه‌های مختلفی از ابتدا تا کنون وجود داشته و روز به روز در حال ارتقا است. در حوزه مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امروز اراده بین دو کشور آن است که این روابط از میزانی که وجود داره سطحش به یک سطح بالاتری ارتقا پیدا کنه.
اما در خصوص اهمیت توسعه روابط میان ایران و پاکستان و همچنین ظرفیت‌های این همکاری‌ها گفتگو می‌کنم با آقای دکتر رضا کمیلی، کارشناس مسائل پاکستان. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر، به برنامه گردونه خوش اومدین.
سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون. پاکستان اولین کشوری است که انقلاب اسلامی ایران رو به رسمیت شناخته. ایران اولین کشوری است که پاکستان رو به رسمیت شناخته. حدود 4-5 سال قبل که پاکستان مستقل شد. و شما الان توی حتی مثلا اصلا بود شما که نظر سنجی‌های رسانه‌های غربی نگاه می‌کنید تو کشورهای مختلف جهان می‌گردن که آقا کدوم کشور بیشترین علاقه رو مردمش به انقلاب اسلامی ایران دارن، عموما پاکستان در صدره و عملا 11% تمام ظرفیت فرهنگی خارج از کشور ایران تو خاک پاکستانه. ایران و پاکستان بین خودشون جلساتی رو دارن که جلسات هماهنگی در حال اتفاقات سیاسی که داره در منطقه رقم می‌خوره. این جلسه اخیر که برگزار شد 12th دور این نشست‌ها بود که قبل از این هم 11 دورش برگزار شده و با حضور معاون سیاسی اسکاب وزیر امور خارجه و آقای اسد مجید خان که قائم مقام وزارت خارجه پاکستان هست. ایشون هم سابقه بسیار طولانی توی اسکاب روابط خارجی پاکستان بسیار هم تاثیرگذار بودن، چون پیش از این سفیر پاکستان توی آمریکا بودن، سفیر پاکستان در ژاپن بودن، در بلژیک حضور داشتن، مهره تاثیرگذار است. سفری که ایشون داشتن دو کشور اومدن 4 بُعد رو با هم دیگه بررسی کردن و توی جلسات مطرح شد. موضوع اقتصادی اصلا نیاز پاکستان هست. توی شرایط بسیار بد اقتصادی به سر می‌بره. واقعا دولت آقای شهباز شریف الان دنبال یه روزنه می‌گرده که فرار کنه از این بحرانج اقتصادی که گرفتار شده. و این تورم رو اگر بخواد حل کنه چاره جز این نداره. ارتباط اقتصادیش رو با کشورهای همسایه و کشورهای دوست تقویت بکنه. انگیزه وجود داره. این باید مقدار به حالت عملیاتی برسه.
ممنون از توضیحات شما. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
و حالا نوبت به بخش آخر برنامه امشب رسید. روند کند اجرای قانون اسقاط خودرو. لطفاً این بخش رو هم همراهی بفرمایید.
گزارش روز.
بر اساس بند ب ماده 46 قانون برنامه ششم و قانون ساماندهی صنعت خودرو، سالانه باید 20% از خودروهای تولیدی کشور به طرح جایگزینی خودروهای فرسوده اختصاص پیدا می کرد. اما روند اسقاط خودروهای فرسوده در کشور به کندی پیش می رود. سید امیر احمدی، دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کشور:
با توجه به این قانون و اینکه در سال 1401 حدود 1,300,000 خودرو تولید میشد، پیشبینی ما این بود که حدود 200,000 خودروی فرسوده نوسازی و جایگزینیش انجام شد. در پایان سال حدود 12,000 جایگزینی انجام شد.
سازمان محیط زیست هم میگوید که قانون اسقاط خودرو یک قانون مؤخر بوده و ما مکلف هستیم این قانون را انجام دهیم. رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست:
قانون هوای پاک خوب برای ما تکالیف خیلی زیادی مشخص کرده در بوده قانون. قانونی که در خرداد ما از طرف مجلس شورای اسلامی خرداد ماه 1401 مصوب شد و ابلاغ شد، این قانون مؤخره و ما مکلف هستیم که حتما قوانین مؤخر رو انجام بدیم. وقتی که برای اجرای این قانون بحث مطرح شد، خب دستگاه وزارت سمت دید که خودروسازا واقعا با مشکل مواجهن. یعنی ما از اون ور هم خودرو اسقاطی که فرسوده‌ای که باید اسقاط بشه و ازای هر طریقت خودرو 3-4 خودرو باید اسقاط بشه توی این قسمت، از اون ور دیدن ظرفیت اسقاط وجود نداره با توجه به اینکه تعهدشون بود می‌خواست این کار انجام بشه حتما بایستی گواهینامه اسقاط ارائه بده. گواهینامه اسقاط هم متاسفانه رفته توی فرآیند تقریبا فضای ناسواب، یعنی که باند مافیایی ایجاد شده و گواهینامه اسقاط با قیمت‌های بسیار نجومی در اختیار مردم داشت قرار می‌گرفت. این قانون جدید باعث خیر شد با که ریاست محترم جمهور دست فرمودن که معاون اقتصادی ریاست محترم جمهوری، معاون حقوقی وزارت سمت و سازمان حفاظت محیط زیست هر چه سریع‌تر اصلاحیه قانون رو به مجلس شورای اسلامی بفرست که بر مبنای این اصلاحیه قانون که ما موافقت کردیم قرار شد به ازای هر خودروی تولیدی 1% قیمت تمام شده خودروی تولیدی به حساب صندوق ملی محیط زیست کشور واریز بشه و صندوق ملی محیط زیست کشور هم در قالب تسهیلات و وام اینو برای اسقاط خودروها در اختیار مردم قرار بده.
ابراهیمی قائم مقام ستاد نوسازی ناوگان فرسوده و اسقاط خودروهای فرسوده کشور بخشی از سهم کندی اسقاط خودروهای فرسوده را ناشی از عدم مراجعه به موقع درخواست کنندگان می‌داند.
نزدیک به 10000 نفر، 10500 نفر از متقاضیانی که تو قرعه کشی در واقع ثبت نام کردن و تو قرعه کشی برنده شدن هنوز مراجعه نکردن به مراکز اسقاط. نزدیک به 8800 نفر هم در فرایند در واقع از به خارج کردن خودروشون تو مراکز اسقاط هستن.
اسقاط خودروهای فرسوده الزامی قانونی است و باید به سرعت پیگیری شود، چون هم جزو الزامات هوای پاک است و هم با جان مردم در ارتباط است.
ممنون که همراه ما بودید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی. We'll be right back.
آشنا به روز شبم تو به او بگو قصه مرا هم نبای تو
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی. همه جا در کنار شما.
صدای زندگی.
شبکه جوان. نبض
به نام آفریدگار یکتا، شب شما بخیر باشه. عرض تسلیت داریم به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری.
سلامت مردان چرا باید مورد توجه قرار بگیره؟ سلامت مردان در سنین نوجوانی، کودکی و جوانی شامل چه مواردی میشه؟ غربالگری های مختلف در سنین نوجوانی و جوانی برای پسرهای نوجوان و آقایان جوان آیا الزامیه؟ این برنامه نبض سلامت مردان و اهمیت اون. 0120-162-75-88 شماره ما در پیام رسانه بده برای سوالاتتون. در تقویم سلامتی هم روز جهانی سلامت مردان داریم، هم هفته سلامت مردان داریم و این نشون میده که سلامت مردان توجه خاصی میطلبه و با توجه به اینکه آقایون خب کمتر مراجعه میکنن، اینکه چه غربالگری های اصل نوجوانی باید صورت بگیره، یعنی وقتی که یک پسری در آستانه سن بلوغ قرار میگیره از لحاظ تحولات بلوغ و مسائل اورولوژی باید چه آزمایش هایی صورت بگیره، چه معایناتی صورت بگیره. و این روزها صحبت میشه که اگر قراره که افزایش باروری رو در آقایون مد نظر قرار بدیم، حتما حتما در سن نوجوانی و در هنگام بلوغ باید یک سری معاینات و یک سری آزمایش ها صورت بگیره. برای این اهمیت و این امر و اینکه چرا انقدر مهمه و پسرهای نوجوان ما چه آگاهی‌هایی باید داشته باشن و چه اورژانس‌هایی وجود داره، ما در این برنامه نبض قرار راجع به سلامت مردان در سن نوجوانی و جوانی صحبت کنیم، به ویژه هولوش سن بلوغ و اورژانس‌هایی که وجود داره، مطالبی که باید هر پسر نوجوانی بدونه و اینکه چه زمانی به پزشک و به ویژه به جراح اورولوژیست مراجعه کنن برای اینکه مشکل برطرف شه. بعضی از این زایات انقدر زیاد هستن که میتونن باعث ناباروری افراد در سنین بزرگسالی بشن. در این برنامه یک گفتگو در این رابطه خواهیم داشت.
موج اف ام،
ردیف 88،
نبض رادیو جوان.
سلامت کنم قربان. حالتون چطور؟ چند
سالتونه؟ 30.
به سلامتی انشالله. چقدر به سلامت خودت اهمیت میدی؟ چکاپای دوره‌ای میری؟ یا مثلا دقت کردی که خدا نکرده مشکل پروستات پیدا نکنید از حالا؟
یه موقع خدا نکرده مریضی چیزی باشه آدم میره چک
کنه. تا مریض نشی خب اصلا نمیری؟
نه.
فکر نمی‌کنی به عنوان مثلا پدر خانواده بعد دقت بیشتری بکنه برای سلامت خودش؟
چرا، درستش اینه که بالاخره باید بریم، متاسفانه یه ما سرسری میگیریم دیگه.
چقدر اهمیت داره سلامت مردا تو جامعه؟
خیلی، بالاخره تشکیل دهنده خانواده هم دیگه،
نیروی کار موثر توی
صد
جامعه.
100%. بله.
وقتی که از کار بیفته مشکل پیدا کنه،
بله،
چه اتفاقی میفته؟
اون سوس میشه دیگه، اصلا میپاشه یه جوری، روند از بین میره.
چند سالتونه؟
من 40 سالم.
به سلامتی انشالله.
سلامت بشه.
کنترل سلامت مردا اهمیت داره؟
بله، سلامت مرد خیلی مهمه، خیلی تاثیرگذاره توی زندگی، و مرد چون یه ستون خانواده هستش حتما باید به سلامتی خودش خیلی توجه داشته باشه و هر چند وقت یه دفعه یه چکابایی و به قول دکتر.
از چه زمانی؟
به نظر من از 35 خیلی خوبه این اتفاق بیفته، حالا معقول تره، شاید حالا مثلا خیلی هست زودتر این کار رو انجام میدن، ولی معقولش هم به نظر من هم 35 که این اتفاق بیفته و چکاب انجام بدن، برن حالا زیر نظر دکتر باشن، چون سلامت مرد خیلی مهمه، ستون خانواده است. اگر مرد سالم باشه، خانواده هم در کنارش اون سلامتی رو داره،
هم سلامت روحی روانی و هم جسمی.
بله، علاوه بر روحی روانی خیلی
تاثیر
میذاره توی زندگی. سلامت باشی قربان شما.
موج اف ام، ردیف 88، شبکه جوان.
گفتگو میکنم با دکتر محمد یزدانی، جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری اورولوژی، عضویت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در مورد سلامت مردان که اصلا سلامت مردان شامل چه مواردی میشه از دیدگاه اورولوژی. دکتر یزدانی، عرض ادب و ارادت خدمت شما و ممنون بابت قبول شرکت در گفتگو.
خواهش میکنم. قاعدتا آقایون نسبت به سلامتی خودشون بی‌اعتنا هستن، همه کاری میکنن ولی سلامتی خودشون کمتر موثرن. اما برای سلامتی جوونا که حالا بخوام بگیم شروع کنم، قاعدتا جوونا از سن بلوغی که پیدا میکنن یواش یواش باید یه سری چکاوایی بکنن. به ما میگن که موقع یه جوون نزدیک بلوغه، حتی سالیانه گاهی اوقات باید چک بشه از نظر اصلا وضعیت جسمیش، روحیش، فکریش و کارهایی که میکنه، و هرچی میتونن این جوونا رو شاد نگه دارن، هرچی میتونن این جوانا را آموزش بدن که هم فعال باشن، هم کارکن باشن، هم شاد باشن و هم نیکندیش باشن، دنبال کارهای خوب باشن. به خاطر این میگن که اگه یه جوانی بخوام تو این مایه ها بیاریمش چه کارهایی باید بکنیم. میگن بله. که باید این که اولا وزنشون رو بالا نبرن، چربی بله. زیاد، چاقی، خودش به هر جهتی که از دلایلیه که ممکنه که مشکل ایجاد کنه در آینده و تحرک اینا رو کم میکنه، از اون طرف تو باروریشون هم در آینده باز دوباره مشکل ایجاد میکنه. دنبال سیگار اصلا نباشن، هرچی هم میتونن کم بکنه. شما میدونید خود سیگار تنها حرکت نطفه رو کم میکنه، حتی جدیدن میگن استفاده از موبایل رو نذارن رو زانواش رو بشینن صحبت بکنن، اینا اثر بد میذاره. حتی میگن این لپتاپایی که دارن در آینده در باروریشون تاثیر میذاره. و کسانی که گفتم خدمتتون توده چربی دارن، سعی کنن اینا رو هر رقم میتونن
بله.
کم بکنن. از اون طرف معاینه بیزه هاست، گفتم در سن نوجوانی و بلوغ حتما این کار بشه، چون گاهی اوقات موقعی مراجعه میکنن که دیگه کار از کار گذشته. شما میدونید یه باری کوسل خیلی آینده بعدی میتونه داشته باشه و دیگه نمیدونم تورهی که ممکنه وجود داشته باشه، چیزهایی که به وجود بیاد، دونه جونه این بچه ها، سرطان هایی که اگه بگیرن قاعدتا در دوره نوجوانی ممکنه اتفاق بیفته. این همه رو باید زیر نظر داشته باشن و مرتب از نظر بهداشتی حتما معاینه بشن، حالا 6 ماه، 1 سال. پس یکی مسئله باروری ایناست که در آینده اینا نسلای خوبی بشن انشاءالله که بتونن افراد سالم باشن برای جامعه.
دکتر یزدانی، نکته خیلی مهمی بود که هم باید بچه‌ها در واقع خودشون آگاه باشن، نوجوانا و همین که والدین آگاه باشن، یعنی اینکه حالا بچه‌ست و برای چی ببریمش و اینکه حالا کاری نداره، اینا رو باید بذارن کنار، درسته؟
100%. اصلا ببینید راجع به واریکوسه،
بله،
راجع به ناباروری، راجع به ترشن بیزه، شما می‌دونید ترشن بیزه یا پیچش بیزه در این سنه که بیشتر اتفاق میفته و در این سنه که مشکل ایجاد میکنه. همین امروز که من خدمت شما میگم بچه 14 ساله‌ای به علت ترشن دیر تشخیص داده شده، رفتن بیزه شد در آوردن که امروز اومده بود پزشک قانونی. من اینم بگم که بچه‌ها یه مقدار بچه‌های ما با یه مقدار حج و حیا دارن.
بله.
بیزش درد گرفته، رفته گفته شکمم درد میکنه. بیزه درد گرفته، این اورژانس، درد ناگهانی که تو بیزه پیدا میشه این اورژانسه. باید حتما قبل از 6 ساعت این تکلیفش مشخص بشه، چون اگه ترشن باشه یا همون پیچش بیزه باشه، بیزه رو از بین میبره، بیزه رو بر میدارن. اینه که رفته گفته کتفشو نشون داده، سینهشو نشون داده، چون الان که خوشبختانه تو مراکزی که میرن علامت میزنن تو شکم که این با این درد در این ناحیه مراجعه کرد. حالا اون پزشک اونجا باید متوجه بشه که بعدن این هست که واقعاً چیز نشه. میخوام بگم که الان بچه‌ها دیگه باید اطلاعاتشون خیلی بالا باشه، خودشون مطالعه کنن. اون چیزایی تو رو درواسی که آقا اینا از نظر شرعی حرامه و این کارو نکنه، اون کارو نکنه، اینا ندونه، اونا ندونه، دیگه نیست. حالا من نمیگم که اونا چیز باشه، بچه رو باید کاملا با اطلاعات خیلی بالا به بساط تربیتش بکنن. من پدر و مادر مهندس صنایع فولاد داشتم که بچه‌شون رو به هر جهت یه مقدار سهل‌انگاری کردن، دیر آوردن به چیز، بچه بیزش برداشتش، دو تا آدم تحصیل کرده.
درست.
خود این بچه رو اگه بذارن آگاهیش خودش از همون سیستم اینترنتی بگیره. من حالا خوب نکات دیگر هم داره که نمیخوام بگم، ولی اگه این را اطلاع داشته باشن خودشون دیگه این کارو میکنن. ما واقعا مصیبتی داریم و هر هفته تو جلسه پزشکی قانونی تو نظام پزشکی مرتب بچه داریم که میگن که آقا به دلیل فلان دیر تشخیص داده شد و بیزه برداشته شد. اینه که من خواهش میکنم تو این زمینه باید خیلی بچه‌ها دقت بکنن. خودشون هم قاعدتا دیگه بلدن اینترنت، هر کجا بزنن تو پیچش بیزه فوراً اینقدر اطلاعات در اختیارشون بیاد که حد نداره. انشالله که بتونن بچه‌های ما تو این زمینه فعال باشن.
بسیار سپاسگزارم دکتر یزدانی، متشکرم از شما، ممنونم که در گفتگو شرکت کردید. سلامت مردان از سنین نوجوانی باید مورد توجه قرار بگیره. معاینات مکرر، آموزش در مورد اورژانس های مختلف سبب افزایش قدرت باروری میشه. هماهنگ کننده برنامه مریم حمزه ای، صدای ما رو درست و دقیق و شفاف شیما اهدای بند به گوش شما رسوند. گزارش رو ناصر یوسفیان تهیه کرده بود و پانتا پاچنگی تهیه کننده تنظیم کننده و چینش نهایی برنامه، من هم کیانا فرد. تندرست و سالم باشید.